الرحیم فقه دو استاد بنزاده 23 مهر ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرج.
بسیدیم بحث شبهه محصوره. گفتیم شبهه محصوره در بعضی از حالت ها سمانه شرایط اگر داشته باشه باعث وجوب احتیاط میشه. قاعده اولیه که قاعده عقلی هم هست لزوم احتیاط. اجمالا میتونم اشاره کنم که این قاعده چون به بحث امروز ما مرتبط میشه، این قاعده از کجا اومده؟ چرا در اطراف علم اجمالی آقایان میگن احتیاط کنید؟ هم برش دلیل نقلی داریم هم برش دلیل عقلی. اما دلیل نقلی خب روایاتی است در موارد مختلفی که علم اجمالی بوده دستور به احتیاط داده شده. باید بهش زمینه کنیم چون موارد مختلف بوده القاء خصوصیت از اون موارد رو توی حکم عام میادش کرد. اما دلیل عقلی هم بر احتیاط آورده شده. دلیل عقلی بر احتیاط در موارد علم اجمالی ترکیبی است از دو مقدمه. مقدمه اول اینه که احکام به واقع تعلق میگیره نه به واقع معلومه برای مکلفین. این مقدمه مقدمه پذیرفته شده است نزد فقهای شیعه که احکام رفته رو واقع نه رفته رو علم و جهل ما. خمر واقعی حرامه نه خمری که من بدونم حرامه قطع موضوعی مثلا بشه. نه احکام واقعی است. خمر واقعی حرامه، نماز واقعی واجبه، سایر واجبات و محرمات احکام مال واقع. بنابراین اطلاق تکلیف شامل صورت علم و جهل میشه. این شما چه بدونی چه ندونی تکلیف شارع هست، برخلاف اونایی که تکلیف رو مقید به علم میدونن. مثلا اشاعره اینجور نسبت داده شده که میگن ما تا وقتی که علم نداشته باشیم اصلا تکلیفی نیست، تکلیف مال علم. تمام. حالا این همش اصول فعلا یه اشاره دارم میکنم اینا ذهنتون مثلا آماده بشه برای این که پای هشت کم آسون راحت تر باشه. پس بر اساس تفکر شیعه حکم واقعی آدمای جاهل هم حکم دارن. این اگه خمر حرامه من نمیدونم این لیوان خمره، با این حال این واقعا خوردنش به من حرام. فقط یه چیزی رو اعتقاد داریم که آدم جاهل معذوره، کتکش نمیزنن به خاطر مخالفت این حرام واقعی. اما نه اینکه این حلال بود نه حلال نبود، جاهل هم حرامه، فرق نمی کنه. پس حکم رفته رو واقع. پس شارع حکم واقعیشو میخواد اطلاق تکلیف دیگه، هم در فرض علم تفصیلی هم در فرض علم اجمالی هم در فرض حتی شبهه. شبهه خیلی کم، شما 1% احتمال میدین خمره، 99% مطمئنی خمر نیست. شارع واقع خمر رو ازت اجتناب میخواد. اگه واقعا این خمر باشه شارع میخواد اجتناب کنی. کاری نداره شما چند درصد احتمال میدید، 1% هم احتمال بدید بالاتر اصلا یقین داری آبه، بازم شارع میخواد خمر واقع اجتناب بشه. جهل مرکب فرق نمیکنه. تکلیف شامل همه این صبح میشه، به علم جهل شما ربطی نداره. حالا باید ببینیم که کجاها من معذورم در مخالف. اگه جهل مرکب داشته باشم که قطعا معذورم، اونه یقین داشتم این آبه، خب چیکار کنم؟ در جهل مرکب اصلا میگن احتیاط ناممکنه. من که یقین دارم آب از این چیزه که یقین دارم حلاله بخوام اجتناب کنم و چیو مرتکب کنم؟ نمیشه که. در فرض شبهه بدویه هم ادعا شده که ترخیص داری، ترخیص عقلی قاعده قابل بیان هست. این چیزایی که شما احتمال میدی حرامه، یقین نداری حلاله، احتمال میدی حلاله، احتمال میدی حرام، عقل میگه مثلا خداوند حق عذاب شما نخواهد داشت، این چنین ادعا شد. قاعده قبح قابل بیانی، قاعده درست کردن، بعد ادعا میکنن عقل و قاعده رو میفهمن، در نتیجه شما مثلا حلاله برد. اما در فرض علم اجمالی و علم تفصیلی دیگه هیچ ترخیصی نداریم، تکلیف واقعی هست، ترخیصی هم وجود نداره، نتیجه این دوتا با هم چی میشه؟ اعتیاد کنیم ترخیص صادر نشده، ترخیص فقط مال جهل مرکب بود و شبهه بدویه. در فرض علم اجمالی قبح قابل بیان نمیاد، جاری نمیشه، کما که در فرض علم تفصیلی هم به همین صورت. نتیجه میشود که حکم به احتیاط در موارد علم اجمالی ترکیبی است از اون جعل حرام واقعی و عدم وجود ترخیص در ارتکاب یا عدم جریان قاعده قبح قابل بیان. بله ترخیص دیگه آره، یعنی اجازه داریم مصرف کنیم با اینکه حرام واقعی. حالا این که مناقشاتی شده، استدلال مثلا دقیق‌تر باید بیان بشه، بله یه بحث مفصلی است که در باب برائت احتیاط طبیعتاً سال آینده بحث خواهیم کرد. اما ما پذیرفتیم اینو به عنوان قاعده اولیه. حالا بر اساس این قاعده اولیه گفتیم ظاهر روایات مرحوم شیطانی ادعا کرده نص داریم که در مورد اخذ مال از ظالم با این که علم اجمالی داریم به این که اموالش حرامه در اینجا جایز مصرف کنیم. اینجاست که پیدا شد یک روایتی برخلاف قاعده‌ای که ما درست کرده بودیم، و این قاعده از قضا هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی مثلا داره، یعنی چی کارش کنیم. در اینجا قبلا البته عرض شد تکرار این مسئله خودش مفیده برای دوستان. راه حل های پنجگانه ای وجود داره ابتداعا، باقت نظر از اینکه آدم شرایط خاص مسئله بررسی کنه، پنج راه حل کلی وجود داره تا آدم یکی از اینا رو به حسب مورد انتخاب کنه. راه حل اول چیه؟ کلن دست از قاعده برداریم، بگیم اشتباه کردیم، نه اون روایات درست بود، نه اون دلیل عقلی که آوردیم تمام بود، اصلا چنین قاعده ای نداریم. اجتناب در علم اجمالی چجور در شبه بدویه ترخیص هست، در علم اجمالی هم ترخیص هست، اصلا کی گفته علم اجمالی احتیاط؟ کلا قاعده رو بیخیالش بشیم. یک راه اینه که راه شماره یک نوشته، چون دو طرف افراد تفریح هم دارم، راه شماره یک نفی قاعده. یه راه شماره پنج هم داریم که افراد از اون باره چیه؟
نفی
روایت. خب بایی خود نمیشه، قاعده محکمه، عدلش به این سابقی نیست. خب میشه آقا دو یک راه که روایت نفت کنیم، به سر راه نفت نفی سنده، به زور مرسی سندش رو بعد میکنیم تمومش. اگر نشود این توجیه دلالتی یه جوری که مخالف قاعده نباشه، اصلا رفتی به مانعی خود ادا نکنه، میگه مثلا شوفه غیر مسئوله بود، آقا تموشه ما در شوفه غیر مسئوله که نبود هم میکنه، یا کلن ترهش میکنیم، یا هم میکنیم به جایی که قاعده معارض نباشه به میگیم نفی روایت. پس نفی روایت معنیش الزاماً رد کل روایت نیست، میتونه هم بود باشه، ولی هم به جایی که رفتی به قاعده ما پیدا نکنه. در بین این دو راه که در دو طرف قضیه وجود دارد، سه راه دیگر هم وجود داره. یکیش چی؟
تحلیل قاعده.
چی؟
تحلیل قاعده.
تحلیل
تعدیل.
تعدیل قاعده. قاعده رو نفی نکنیم، قاعده رو تعدیلش کنیم. مثلا میگم در مانندگی اگر بخوایم انجام بدیم، فرض کنید ما ابتدا قاعده رو مطلق که در شبهه محصوله باید احتیاط کرد، یهو رسیدیم به یه مثالی دیدیم که میگه احتیاط لازم نیست، بررسی کردیم مثال رو دیدیم یک طرفش محل ابتلا نبود. به جای اینکه این روایت رو طرح کنیم یا قاعده رو کلا بزنیم که ما میگیم قاعده رو تعدیلش میکنیم، یه تعامل مجددی میکنیم، میفهمیم که اون قاعده شرطی داشت، همه جایی نبود، اون اصلا مال جایی بر اساس یک ضابطه ای اون قاعده درست شد که شامل این مورد نمی شد، این مورد خروجش تخصصیه. فائده رو ما بی خود اطلاق معرفی کردیم، فائده رو باید تصحیح کنیم، دانش رو زیر کنیم به گونه که خروج مورد بشه خروج تخصصی. نتیجه این طرح این می شود که خروج مورد میشه خروج تخصصی به گونه قاعده رو معرفی کنی که شامل این موردی که تو روایت هست نشه. روایت تخصصا قاعده رو اینجا تعبیر کرد. راه سوم چیه؟ تخصیص بزنیم، تخصیص به مورد. این راه خیلی راحت ساده خمول قاعده درست کنیم در این موردی خلافش رو با هم مورد تخصیص بده، میگیم الا در این مورد باید داره که یه الا امکان زحمتی الا در کتب ربا تحقیم هم میگیم در شبهات علم اجمالی باید احتیاط کنید الا در جوایز سلطان چون روایت هم ساده مگه نیاز قادر دست بزنیم مگه لازم روایت خرابش کنیم؟ خب تخصیص میدونیم که البته در اینجور موارد باید اقتصار کنیم به مورد نص، اونجایی که نص گفته اونو حجت داریم خب تخصیص میدونیم. خب این راه سوم اگه چه راه آسونی نیست ولی همه جایی نیست، یعنی باید اصل دلیلی که شما بر اون قاعده آوردید اون دلیل قابلیت چنین تخصیصی رو داشته باشه، یا همینی دلیل آبی از تخصیصی، یا همینی دلیل اصلا عقلی از تخصیص بردار نیست، یا این مورد رو بخواید تخصیص بزنید قدر متیقن قاعده نفع میشه بعد از قواعد قابل تخصیص نمیشه، این مورد مسلمی دارن. برای همه جایی نمیشه این رو راحت و ساده از پیش بده. گاهی بودم خود تخصیص مستبعد از این جهت که مثلا چه فرقی داره حالا یه جاهایی آدم احتمال میده یه خصوصیت داشته باشه یه جایی اصلا هیچ فرقی نمیدونه. خب برای چی این مورد مثلا برای چی فرق داره با بقیه؟ که این همین زمینه این میشه که این تعریف جارون بزنه. گاهی حالا تخصیص میزنیم به چی؟ برای ایجاد قاعده سامنه. نه اکتفا نمی کنیم در تخصیص به اون مورد رو، بلکه اون مورد رو نگاه می کنیم اون مورد چه خصوصیتی داشت که استثنا شد، اون خصوصیت رو معیار تخصیص قرار می دیم و هر مثال دیگری که اون خصوصیت رو داشته باشه داخل دام می کنیم. این ماهیتا تخصیصه ولی تخصیصش شونویت بیشتری داره. ماهیت راه سه و چهار بلازه اینکه یکی ایست فقط به یک تفاوتی که شما این را تعمیمی در تخصیص اینجا میدید به عنوان یک قاعده ثانویه تخصیص میزنید، بگید این حد مگر این چنین مواردی. مثلا میگم فرض کنید که کاری که ما در رفع کراهت کردیم در رفع کراهت دو تا استثناء اول داریم با استثناء موردی بود بعد استثناء سوم قاعده ای استثناء زدیم کل مورد یکون فیه مصلحت و نهی. این میگه تخصیص چی؟ تخصیص قاعده من، یعنی یه قاعده یک اساس یک اصل کلی تخصیص میزنیم در اسم شخص باشه. بگون هست که در وقت رفع کراهت دو مورد اول که موردی بود یا اخراج خون شد و اخبار مجیز سه بار این موردیش نکردیم گفت مورد روایت چی بود؟ تعذیر چیز تدبیج عذاب تزویج اوزار مورد روایت بود هم گفتیم این خصوصیت نداره مهم و مصلحه در همه این کار این همین کاره این روایت در مورد تزویجه و چون شما بگه هر مصلحتی این دیگه مناسبت هایی که فقیه میفهمه با خصوصیت میکنه این رو تبدیلش میکنه به این قاعده. پس این راه های پنجگانه داریم به لحاظ هنر فقاهت بهترین راه راه شماره دو ده. یعنی شما بتونی قاعده رو به گونه ای تعدیلش کنی که هم قاعده با تمام عدلش درست باشه هم روایت اساساً تعارضی پیدا نکنه تخصصاً خارج باشه. هنر فقاهت اینه. البته این همیشه جوابگو نیست و واقعاً بعضی وقتا آدم به راه حلی نمیرسه، طبیعیه که دنبال راه های دیگر میگرده. بدترین راه هم تخصیص یا نفی روایت در بعضی از موارد. راه از این روایت بزنیم کنار، خب روایت مثلا با سند درو یا چی بزنیم کنار، ولی گاهی پیش میاد در همه کلام شیخ هست یه جایی میگوانی روایت خلاف ضوابط نمیتونیم بپذیریمش. اگه چنین روایت داشته باشیم قابل عمل نیست. چی کارش میکنیم؟ هیچی. ادعای جهل میکنیم، چون میدونید که فقیه اگر بی خود ادعای علم کنه جهنم میبرنش، اما ادعای جهل کنه که جهنم نمیبرنش. و خب من اینه نمیفهم بیبی داره روزو به من میگه شما چرا گفتی نمیفهم؟ خب نمیفهم، ولی یه چیزی نفهمیدیم باشن بگم علیکی بگم فهمیدم روزو قیامت فلیه تبب و مقدو منن نام مثلا در اون روایت چیز، ولی تفسیر بدن. و اما اگه نمیفهم و میگه من نمیفهمم زوره مگه؟ خب این حالیم نمیشه تموم شدن ادعای چیز میکنیم، این میره باید قابل عمل. نتیجه اینه که سخت میشه واقعا تصمیم گیری برای فقیه. حالا بینیم در ماننفی، ماننفی قاعده وجوب احتیاط هست در موارد علم اجمالی در شبه محصوره به شرایطی که روایت میاد میگه که نه جایزه، شما مال سلطان با اینکه علم اجمالی هم هست مثلا محل اطلاع شما هم هست فرض میکنیم و تو برسیم به جواب ها. این نه جایزه، حلاله، بخور، اجتناب لازم نیست. خب چیکارش کنیم؟ اولین کاری که میکنیم این که بیایم یکی یکی رو بررسی کنیم. حالا شیخ فقاهه رو میتونیم کلا دست برداریم بگیم اشتباه کردیم، چون هستن فقاهای دست در تاریخ شیعه بودن اصلا کلا قاعده اشتیاق اجتناب در اطراف میزه اصلا قبول ندارن، میزه قمی میگن دیگران علامه مجلس اینو بهشون نسبت میگن اصلا کلا در علم اجمالی حلاله، نه اینجا همه میگن دست برداریم از فقاهه. اون یه راهش همون شیخ تو این راه اشاره میکنه میگه این مثلا درست نیست، این در علم اصول بحث میکنیم دیگه، بعد در علم اصول جواب مثلا این گروه رو دادیم این تفکر که بخوان دست از قاعده بعد چه
سبوده جماعت هم همین
کدوم جماعت
این علمت به اینها فریه هم این مسئولش بود که اگر اجمالا میرسیم
در این مورد مورد جواز سلطان مطلقا که قاعده اجتناب نفذیر هست در اینجا این محبوبه داشت. بریم راه دوم، میتونیم قاعده رو تعدیل کنیم؟ قاعده تعدیل بردار نیست، چون شرایطش رو زدیم با این حال با این روایت منافیه. مثلا ما گفتیم شرایط قاعده چیه، باید همه اطراف علم اجمالی مثلا محل اطلاع باشه، همون معیار که گفتیم علی ای حال تکلیف جدید بیاره، شرایطش هم هست، پس تعدیل قاعده هم مثلا اینجا ناممکنه. یا باید تخصیص بزنیم بگیم جواز سلطانی خصوصیتی داشته ائمه ما استثناء کردن، این مورد با مسائل موارد علم اجمالی فرق میکنه. چی؟ بله این کسی میتونه حرف بزنه که اون ادله قاعده رو تخصیص بردار ایجاد قاعده ثانوی هم اگر کسی بتونه تعمیم بهش بده به مسائل موارد میکنه انجام میده. و مورد پنجم که بارقه امیدی در دل شیخ ایجاد میشه نفی روایت، روایت نفیش میکنی قاعدش اینه دیگه، اتوان ظاهر مساله که نمیگه لن نفس، یعنی تعبد داره اعمال میکنه تخصیص داره. آره دلیل قاعده رو تخصیص ناپذیر میدانه، اینو دیگه در اصول از شیخ حسین اونجا با صراحت بیشتری میگه، اینجا ظاهر عبارتشه این آدم حرف میزنه ایشون تخصیص رو مثلا نمیتونه ببینه، ولی در علم اصول میگه نه این معقول نیست، ترخیص در معصیته.
میگه
معصیت نیست، میگه شارع میگه اینو معصیت نیست، حکم واقعی رو برنداشته. بله ایشون میگه شارع میتواند حکم واقعی رو برداده، بعد اینکه حکم واقعی شو بر نداشته، یعنی تکلیف به واقع رو همچنان میگه واقع رو میخوام، ولی با این حال شما اجازه داری این محتمل رو. خب چجوری میشه شاره ترخیص میده به معصیت؟ مگه شاره لات خیابونیه که مثلا بگه اب نداره بیخیار؟ شاره چجوری که بیخیار؟ بله یک فرض رو ایشون تصویر میکنه که شاره اجازه داره، قبلا هم گفتیم اون که جعل بدل کنه، عقلا این راه رو برای قانونگذار باز میبینن که بیاد برای حرام واقعی در مقام امتثال بدل ظاهری تعیین کنه، اینجوری میتونه ترخیص به موقعی بده، اما کلا همینجوری ترخیص بده مخالفت احتمالی نه، اینو عقلا جایز نمیده.
حالا
ایشون
نمیده که من نقاب نمی کنم در خوردنی؟
بله نه اقاب نمی کنم، محرمات واقعیش هم بگه اقاب نمی کنم حرفی نیست، بگه آقا شما زنای به محارم هم بکنین محرام ازو عذابت نمی کنم، نه اون که عذاب میخواد بکنه که نه، بس اینکه محرم من استقاق و عقوبت داره تو اصلا اینه نه تو عقوبت نمی کنم، ممکنه ببخشه، حرفم اینه عقوبت نمی کنم یه وقت ممکنه معنیش عفو باشه،
بعد
این منافاتی با حرمتش هم به سرامه نباید مرتکب بشه. صرف این که شعاره بگه من میبخشم معنیش این نیست که شما حق دارید مرتکب بشید. مثلا میگم شعاره گفته هر کسی که توبه کنه بعدش بگه استغفرالله من عذابش نمیکنم، یعنی شما حق دارید مرتکب بشید بعد بگید استغفرالله؟ نه، معنیش این نیست. او وعده به عفو داده، معنیش این نیست که شما حق که در عبودیت مولا حق ارتکاب پیدا میکنید. پس عذاب نمیکنم، میگه عذاب نمیکنم، خبر از این است که یعنی حق ندارم عذاب کنم، کارت بد نیست. این نشان دهنده حلیت. وقتی که عذاب نمیکنم تفضله، یعنی باید کتکتون بزنن ولی حالا کوتاه میام. اینجور جا معناش جواز ارتکاب اون فعل نیست. ولی ذو فقها در مواردی که خداوند وعده بخشش داده نمیگن این پس در اینجور موارد حلال است. چه حلاله کجا حلاله؟ نه حمد متکلم
تعدیم
رو
میتونیم
بکنیم خیلی
راحت.
چجوری تعدیم
رو
میتونیم؟
روایات
مطلقا هم
فرض
رو
میگن که
قادر
شما
میشه انصراف دارم میشه در فرض پنج. شما تعدیل روایت انجام دادید.
نه روایت رو منصرف کردم روی فرضی که قادر شما
میشه. تعدیل روایته همین شد مورد پنج. شما هر نوع دستگاهی تو روایت بکنید مثلا ظهورش رو عوض کنید بگه اطلاقش رو قید میزنید نمیشه روی پنجم. نفی روایت گفتیم معنیش رد روایت نیست. باید حمل میکنید، تخصیص میزنید، تغییر میگه همه این کارها یعنی تو روایت دارید روایت رو حمل میکنید جایی که مخالف قاعده نباشه روایت نصب کنید. ولی قبول دارید که ظهور اولی روایت اطلاقه، میخواد اطلاقش رو حمل و خلاف ظاهر کنید دیگه. اینا نه همون نقل روایت ما میشه اینو این راه رو میپذیرن میگن که ما نقل روایت میکنیم. اگر حکومت قاعده بر روایت باشد دو پنجم
میشه.
اگر حکومت روایت بر قاعده باشد میتونه راه سوم باشه، یعنی برگشت بکنه به تخصیص موره باید حاکمه نتیجهش میشه که قاعده تخصیص میکنه. این تخصیص که میگیم تخصیص اصطلاحی فقط نیست، یعنی هر نوع تغییری که با تغییر هم داخل میشه ورود حکومت هم باشد
قاعده حاکمه
در این میشه قاعده حاکمه. چرا دیگه وقتی میگیم قاعده حاکمه معناش اینه که روایت هم میشه و غیر این موره، یعنی اون مورد از سطح روایت خارج میشه به خاطر قاعده، سطح روایت شامل این مورد نمیشه. اینا همه اسمشو گذاشتیم این کلمه اول عنوان اسم بهتری باید پیدا کنیم چون نفی روایت الان احساس میکنه نفی یعنی باید یک بلای نه مثلا تصرف در روایت حمل در روایت یه بلای سر روایت یعنی میانیم کاری که انجام میشه تو روایت هست. منظور اینه دیگه اینجا توضیح نداده این برگشت میکنه به علم اصول در پایه هشت اونجا باید بحث حکومت ازشون مطالبه کنید و دیگه ما اینجا بحثش نمی کنیم توشون نیاد. برای یا باید تصریح کنه یا به ظهور قرعه اینجوری فهمیده بشه مثلا به ادله قرعه اینو میفهمه. نه باید یه هیچی نگفته. ببین جعل بدل میدونی کجاست؟ وقتی که بگه اینه بذار کنار بغیر مرتکب شد این معلوم میشه این یکی ولی کلا میگه مرتکب شد بعضی ها شد بعد اون حرام واقعی چیزی کنار بذارم نگفته اینو. این لسان نمیتونه جعل بدل باشه. جعل بدل همیشه اینه که میگه مثلا این مورد جدا کن بغیر مورد اینجا میفهمه ها این که میگه جدا کن یعنی اون حرام واقعی رو در بدل ظاهریش پذیرفته از ما انگار که حرام گذاشتیم کنار. در قرعه اینه دیگه خونسا چیکار میکنه؟ خونسا مشکل شیخ بحث کرده فکر کنم رسیده باشید بهش یا نرسیدید؟ من اول رسائله بحث خونسا مشکل چه باید بکنن؟ بحث علم مالیتون که دارید میخونید به اینجا ختم میشه. خونسا مشکل نمیدونه زنه نمیدونه مرد بالاخره بدنش رو باید به مردها نشون بده یا به زنها؟ علم مالی هیچ کدوم. خب لباس مردونه بپوشه یا لباس زنونه؟ حق نبا هر دو اجتناب کنه. لباس مشترک لباس های از الحمدلله الان هم زیاد شده لباس های مشترک که هم خانوم ها می پوشن حجاب این شکل مثلا چادر باش حرامه امامه هم حرامه هیچ کدوم نمیتونه. ولی در روایات ما هست که خونسا مشکل قرعه میزنه عبدالله عمتالله یکی در میاره مثلا میشه عمتالله از این روی میشه زن و احکام زن رو مراد میکنه تو نمازش تو چیزای دیگه احکام زن رو پیدا میکنه راحت میشه. این یعنی همین که وقتی قرعه میزنه معنیش اینه که از چیز مرد باید اجتناب کنه. سلام آقا کلاس فردا مالا که اومدید هشت اگر هشت باشه حاجه رحیمی فردا ساعت هشت کلاس
ابلاغ کنم
جدر ما سجا حاجه ساعت هشت کلاس فهمونن این روزه بسید که دارن ساعت کلاس فردا تغییر دادن به هشت.
فردا
شهادت امام سجاد فردا میسید یک ساعت دوزه گفتن این ساعت برقرار کنید. من سمعن و طاعت های آقای رحیم میره که من میبینم دیگه ساکنم چی دیگه. خب عرضم بخواهیم میگم که دوستان حساب کردشون. خب پس هشت صبح میرم شد هشت ممکن هشت در دقیقه به تو برسن. عرضم به خدمت شما که رجوع چی حرف میزدیم؟ جعل بدل و اینا دیگه. همه این چی که تا حالا گفتیم همش علم اصول بود، یعنی همش اینها رو در اصول باید بخونید. یا مثلا در مورد قطعی غنم اونجا هم مورد قرآن است، روایت قرآن یکیش اونجاست. اونجایی که میگه قرآن بزن اون حرام جدا کن موقعی میتونی مصرف. وقد تقرر یا تقر همان تقرره دیروز تصمیم گرفتیم وقد تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط علی ذلک در علم اصول ثابت شده است که قاعده احتیاط حکومت بر این روایات دارد. خب این نظر شیخ بله اینا میپذیریم. کسانی که اونجا گفتن روایات حاکم بر قاعده است خب اینجا راحتن دیگه اصلا مشکلی ندارن میگن این روایات علی القاعده است. ما در همه موارد اجمالی میگیم حلاله، یکیشان جواز خودن. پس اونایی که مطلقا اجتناب و واجب نمیدونن راحتن خیالشون جمعه. او ما احتیاط احتیاط اونا که واجب نمیدونن اصلا اونا میگه اصلا احتیاط واجب نیست.
خب نه بگن که عجل خودش این وکه حالا دونن اصلاحات حاکم بر قاعده یه قاعده بلند اینجا موضوع پیدا نمیکنه.
آره دیگه یه قاعده وجوب احتیاط در علم اجمالی ممکن میشن دیگه. اون یه قاعده اولی معنیش اینه که این قاعده اولی عقلی بود، یعنی لولا این روایات عقل گفت احتیاط کن، ولی با وجود روایات دیگه عقل ساکت شد. هیچ مورد نداره
که ما اون عدله که
احتیاط
داریم مثلا
روایات که داریم، آها اون روایات اون وقت میشه تخصیص اینو، اون در مورد برایت عقلی اینو میگیم. اون احتیاط عقلی با این روایات برداشته میشه، روایاتی که میگه احتیاط کن اونا میشن تخصیص گلشن لکه حالا. و اونجا یعنی همین سوال و همین پنج مرحله رو حالا اونا اون طرفشو دارن. حالا که شما گفتید احتیاط واجب نیست، پس چرا روایت فلانجا گفته احتیاط کن؟ همین داستان بلا سر اونا میاد یا یکی از این راه های پنجگانه رو پیش میگیرن. خب وقت طرف داره حکومت و قاعدت الاحتیاط علازه فلابد دهین ازن. ببین فلابده پیشینه ذهنی، یعنی معمول شیخ راه های متعددی رو فکر کرده دیده نمیشه، هیچ راهی نداره، بنبست کامله. چیکار کنیم؟ فلابد دهین ازن من حمل الاخبار، دست بیاریم تو اخبار. میگیم اخبار اطلاق ندارد، راه پنجم انتخاب کرده. حالا چه حملی میکنیم؟ الحمدلله راه هم زیاده در مانند و فی، بعضی جا هم سخته یه باشی بخواه هم کنیم. اینجا نه، اینجا الحمدلله پنج وجه جمع پیدا رو حمل پیدا میکنه، هر کدوم میشه شما قانع بشی. بالاخره الان تو کلاس 23-4 نفر هم دیگه، هر راهی رو 5-6 نفر تون قانع بشید در مجموع اکثریت با ما خواهد بود و رای بشه خنصاریم. بلا بوده
چی؟ اگر ما قرینه ای نداشته باشیم که کدوم هم رو بپذیدیم، بهتره که تردش کنیم رو باید تردش کنیم.
تغییر مگه تغییر معنیش تغییره؟ بله اگر تغییر رو شما راه ورده ندید. چرا دیگه بر اساس قانون نقلی که در علم اجمالی باید احتیاط کرد و مثلا نمیشه شارع تخصیص تمثل بده، نتیجه چیه؟ نتیجه این استش که این مواردی که میگه یا مبود شبهه غیر محصوره بوده یا محصوره بوده که تکلیف نداریم محل اطلاع نیست، یا حالا راهایی داریم ببینیم کدوم راه درستی هست. فلابد دهین ازن من حمل الاخبار علی مورد لا تقتضی القاعده و لزوم الاجتناب عن. حمل میکنیم روایات رو برای موردی که مقتضای قاعده لزوم اجتناب نباشد، به جایی که قاعده نگه احتیاط. حالا کجاهاست این موارد؟ هر کدوم اینا رو شما بپذیرید دیگه احتیاط لازم نیست، علی القاعده میشه. مثلا کشبهت الغیر المحصوره، میگیم مورد واسه شبه غیر محصوره است، تقریبا میکنیم توضیح هم میدیم، میگه اموال سلطان این همه اموال، یکیشی به من هدیه یه درهم، چقدر هدیه میدم به آدم؟ یه درهم به من هدیه داده، یه نوها رفتم پیشش خوردم، یه مرغ، این همه اموالش حالا بخشش حرامه به من، این که باعث احتیاط نمیشه، مثلا شبه غیر محصول هست. حمله به این مورد میکنیم، موردش هم کم نیست. یه نه قاعده حفظ شد دیگه. قاعده ما در جایی که قاعده ما این بود علم اجمالی در شبهه محصوره‌ای که همه اطراف محل ابتلا باشه، اونجا ما غالب اعتیاد شدیم، در جای دیگه اصلا اساس قاعده یعنی روایت هم نباشه غالب اعتیاد نیستیم. اگر اصلا این روایت هم نباشه در شبهه غیر محصوره ما غالب اعتیاد نیستیم، که چون اصلا قاعده رو تفسیر نکردیم. به اینجا تعدیل میگیم یعنی ما نبودیم و روایات، میخواستیم قاعده رو مطلق ببینیم، با این روایات زیرش کردیم قاعده رو. ولی الان اینجوری نیست، یعنی قبل از اینکه سراغ روایات بیایم از اول قاعده خودش همینجاست. خب مورد دیگر، اول محصورت التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، یه شبه محصورت ولی همه محتملاتش محل ابتلا نیست، مثل اینکه یا این جایزه حرام است یا اون کنیز ام بلده. این محصوره است ولی محل ابتلا من نیست، پس علل قاعده اعتیاد ندارم. هم میکنیم به اینجور موارد، بعد هم میکنیم به اینجور موارد، نه که یعنی اختصاص میدیم به این موارد، یعنی همه اینها روایت اینجور جاها رو میگه، یا غیر محصوره و محصوره غیر مبتلابه و اینجور جاها رو روایت میگه.
این مورد
چهار الان؟ چهار چیه؟
سنان
پاس نه حمل چون داریم میکنیم روایت رو، ظاهر روایت اطلاقه، میخوام بگیم نه این به اطلاقی حفظ نمونه، هم گویم به این موردی در دلالت روایت رو داریم خراب میکنیم. این هم که این دوتاش که قبلا بود. مورد سوم اینم مهمه، او علا انما یتصرف فیه الجائر بالاعطا یجوز و اخذ. چرا؟ حملن لتصرفی علی الصحیح. ما یه استثنایی داریم از قاعده علم اجمالی و اون اصالت و صحت. اصلا میدونید که مورد علم اجمالی جاییست که اماره ای بر جواز نیاد. مثلا من علم اجمالی دارم که این 10 تا ظرف اینجاست یکیش خمره، اگر اماره بیاد بگه این اولی خم نیست، من به اماره عمل میکنم، چون کار به علم اجمالی دارم. علم اجمالی وقتی بر من احتیاط، علم اجمالی چیه دیگه؟ یعنی احتیاط اصلا عملی است، اسمش به خودشه. در جایی که اماره ای نیست میگن احتیاط براعت چه چه. حالا اگه بیانه اومده گفته این خم نیست، حالا چه معنی به اجمالی داشته باشم، بیانه که حجت، به بیانه میتونم عمل کنم. بیانه مثل علمه، مثل که فهمیدم اون خم تو اینجا نیفتاده، میدونم مرتکب شدم دیگه. ما نحن فی اماره داریم که اینی که داره میده اون ناحرامه نیست. این امارت کجاست؟ اصالت و صحت فی فعل المسلم. مسلم جاهر هم باشه مسلمه دیگه، مگه نیست؟ ما نداریم اصالت و صحت فی فعل العادل. عدالت شرط امام جماعت هست، به شرط اصالت و صحت نیست. اینجوری باشه که شما خلق الله که اونی که عادله که نیاز به اصالت و صحت ندارید، خب معلومه عملش پاکه. اصالت و صحت اتفاقا مال همینا است که من هیچ کار میکنم، همینجا ما اصالت و صحت نیاز داریم، معلومه ماست که چه باید عادل بشه.
جور میکنه اصلا میدوزه، جرأت میکنه، انرژی خرج میگیره، اینجا دیگه میدونید چه برنامه
بسون کنید. ولی اصالت و صحت میگم که عدله اصالت و صحت اختصاص به عدالت نداره، شامل فاسق میشه دیگه، آدم فاسق هم اصالت و صحت. خب گوش بدید، حالا من تطبیق کنم. این داره این خودکار رو جدا میکنه میده به من، من نمیدونم این فعلش صحیحه یا اگر این مال مال حرام باشه چون تصرفش حرامه، این هبه‌ای که داره من میکنه هبه فاسده است. اگر ملک شخصیشو داره میده این هبه هبه صحیح است. اصالت و صحت میگه هبه او رو هم به صحت کن، هم به صحت یعنی چی؟ یعنی مال خودش داره میده، من چیکار دارم بقیه اموالش حلال و حرام؟ اصالت و صحت به عنوان اماره صحت شناخته میشه. حالا این بر اساس این نظریه که اصالت و صحت رو اماره بدانیم، اگر اصالت و صحت هم اماره نداریم اصل عملی بدانیم، در جای خودشون گفتن که اصالت و صحت مقدم بر همه اصول عملی است حتی استصحاب، که تازه مثلا عرش الاصوله، ولی اصالت و صحت اونایی که اصالت و صحت رو اصل عملی بدونن حتما مقدم بر همه اصول کردن، اجماعی است اصلا، بازم دلیلش در اصول. پس اصالت و صحت اومده که اصول دیگر رو جاری نکنیم اصلا، و الا اصالت بی معنا میشه. اصالت صحت یعنی تشکیک رو بذار کنار، قرار بود من تشکیک کنم که دیگه اصالت صحت معنا نداشت، بنابر این اصالت و صحت ما شد از این باب اصالت و صحت فی فعل المسلم. خب چرا دیگه اصالت صحت جاری میکنی؟ هبه که میگه نمیده هبه صحیح
نیست. یه
علم اجمالی چیه؟ من تقریبا یقین دارم که اکثر معاملات مردم همین فاسده، بخاطر اصالت صحت باشه معامله میکنه، ولی چه میدونیم چیه داستان؟ نه همه نجسکاریه، چون همه میکنه مردم چیه؟ اصلا نمازی که میخونن تقریبا ما مطمئنیم که این مثلا اینجا وایسادی تا امام جواد تو حرم، تا تو امام جماعت الان مثلا 3000 نفر جلو شما هستن، از این 3000 نفر 2900 نفر قطعا نمازشون باطله.
یعنی
ولی ما چه شاید استثناءن یه جوری بود این دفعه نماز درست کن، همین شاید کوچولو اصلا ساعت عقل نجاره.
شما دارید چه جوری
تصمیم میگیرید؟ دیگه قرائت که بلد نیستن و من چون آمار گرفتم تو بحث قرائت، از هر 150 تایی که نماز پرسیدم 3 نفر نماز درست بلد، بقیه هم غلط. میانگینه مثلا بعضی کاروان ها مثلا 150 تا 10 تا درست میخونن، بعضی هیچی میانگینش مثلا 2-3 نفر در 150. خود اینا که میان حج و یعنی خیلی آدم حسابی هست، اون دیگه که اصلا همه چیزی فضاها نیستن مثلا. بعد حالا میمونه وضو، چه وضوی میگیرن مردم، چه این تازه نما قرائت نما. منظور این که اینا مهم نیست در اصالات سه، اصلا معلوم اینا نیاز نیست که شما مثلا تقریبا اطمینان پیدا کنید نمازش درسته، نه مهم نیست اصلا چی اصالات سه، همین که احتمال بدید تو مادامی که یقین نکردی نمازش خرابه بنا به صحت بذار، شک دارید آخش که یقین نیست، هرچه به احتمال بدید.
این مورد
دیگه نقشه
روایت
نیست، این
روایت
هر فرد
جایی که جایزه خودش داره
سلطان
میده،
اینجا هم جایزه خودش داره میده، پس
که میده؟ خب همه این موارد نهاری دیگه
که اصلا
جایی میشه.
آره دیگه
بعد از
آن رو
خارج
کنیم. خب نه خب روایت هم بله درست،
روایت هم همینه دیگه که اصلا جایی خود نقشه روایت نیست دیگه، فقط دلیل حکم حضرت گفتیم که
اصلا جایی بله این میشه علل قاعده
خروج،
یعنی این میشه آخه تعدیل قاعده هم نیست،
قاعده هم روایت میشه
دیگه، همون نفی روایت فقط حمل نیست، تأمل دقیق تری تو روایته، یعنی تا حالا ما تفکر میکردیم این خلاف قاعده است، تأمل بیشتری کردیم فهمیدیم نه یک شرط دیگری تو قاعده بود که روایت اون شرط رو نداره، یعنی در حقیقت میخوام بگیم اون تصور تعارض اصلا نبود از ابتدا. نه تعدیل یعنی این که ما با این روایت قادمون رو دستکاری کنیم، با این روایت قاده دستکاری نکردیم، استثناء اصالت و صحت دلیل خودش داره، با این روایت نیست. تعدیل یعنی به سبب این روایت ما میایم مجددا فکر میکنیم و قاده رو مثلا اصلاحش میکنیم. نه نه اصلاح میکنیم، نه اینکه میگیم چون این روایت هست، در مقدمات استدلال اون قاعده فکر میکنیم و میفهمیم مثلا اشتباه فهمیده بودیم قاعده رو کوچ کوچ. ما نهنوف این نیست، اصلا این روایات منشأ این نیست که اصلا اساس دلیل خودشه داره. در حقیقت این راه چهارم اینه که فهمیدیم مثلا دعارضی نبود، اصلا صورت مثلا جز مقصد ما نبود، یعنی این روایت معارض با قاعده ما نبود از اول، که بخوام یک از این راه ها رو اینجور میشه این معناش. راه خب حالا همجه تعمالش هم بگم اصالت و صحت دو تا غیب بعضی بشتدن، یکی این که بعضی گفتن اصالت و صحت در مورد افرادی که متهم باشن جاری نیست و بر اساس این هیچ ظلمه خارج میشه، این حرف حالا به طور بحثه نمیخوام بحثش کنم. یه حرف دیگری هم ایشون بعد میگه در واقعیت که اونم به اینجا مرتبط میشه که شرط جریان امارات مثل یاد مثل صحت اینا اینه که در نزد خود او محکوم به فساد نباشه. من در مورد کسی میتونم اصالت و صحت جاری کنم که فقط خودم شک دارم، اون نمیدونم اون میدونه حلال یا حرام، اما که بتونم در نزد او خودش میدونه کارش حرامه، حالا بعد مثال تو صفحه بعد میذارم، اینجوری ها اصالت و صحت جاری نیست. چرا میدونم؟ چون او که خودش به اموال خودش علم اجمالی داره و اموال خودش نزد او که دیگه همه محل اطلاعه، پس او با این که نمیدونه این مالش الان به عین حلال یا حرام، ولی چون علم اجمالی داره او موظف به اجتنابه. در این جور موارد من نمیتونم اصالت صحت جاری کنم. یه قید مهم نیست که مرحوم شیخ در صفحه بعد میگه خیلی هم کاره. حالا صورت چهارم رو بگیم. او سوم اصالت صحت جاری میکنیم. میگه مورد روایت چرا در مورد جوایز سلطان گفته جایزه است؟ بخاطر اینکه از باب اصالت و صحت و همه موارد علم اجمالی اگر اصالت و صحت وجود داشته باشد بر شما جایز است مرتکب بشید. بمانه نمونه شما میدونید که در این پاساجی که میرید از هر خط و معاملهی که انجام میدن 90 تاش فاسده، خب بدونید علم اجمالی شما هیچ فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این الان فعلا که دارید با این آقا انجام میدید حمله رو فعل رو هم وسحت میکنید، معامله میکنید، اشکالی نداره. بس هم کردیم بعد صحیحی از باب اصالت است. مورد چهارم اول ان تردد الحرام یا لأن تردد این چهارمی دقت کن چون میخوام شما معنا کنید او لأن تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیره من قبیل تردد بین مبتلی به المکلف و ما لم یبتل به یا اصلا معلوم هم بخونیم مبتلا به مبتلا مبتلا به المکلف و ما لم یبتل به مطلوب بخونیم بهتره
مبتلا متعددن که ابراهی مهرم
بود ابتلا ابراهیم هم مطلوب ابتلیه بخونیم میشه مبتلیه بشون یه نقطه گوشین زیر پس درست مبتلیه به هل مکلف و مالم یبتلا به این چهارمی چه فرقی با اون دومی داره؟ چهارمی اینه که حمل کنیم به این که حرام مردد است بین این که این جایز حرام است یا سایر اموالش این از قبیل تردد بین مورد ابتلا و عدم ابتلا این صورت دوم هم همین بود دیگه حمل این بود که شبه محصورت بعضش مال ابتلا نیست
یا میکنم کل دوم محتمل است
کل بود چی؟
دو این
المحصول رو دادید همه معتملات مال ابتلا یعنی کافی بعضی شاره دیگه الان هم همینه کافی بعضیش مال ابتلا نباشه
سالا اونجا حمل خبر رو کلا ما برای این مورد حمل کنیم اینجا نه صرفا جواز احضر زادن رو
سپر همین روایت
دیگه اونجا دیگه تو اینجا یکی هم بعدش که این کنم یا خوبه مولم یا
عرض زور جایلی سنی که اینجا فرق نمیزن این قبیه این بود که ارسن در مرد
سنی کن نیست و چیزی دیگه میگه که در مرد سنی که آدم نیست مثل امور ولید محسوسش ولی اینجا داریم یکی هر چیزی که در مرز همی که ما در مرز استفاده ما قرار نداده میشه
نه قبلا اشاره شد دو اصلا ببینید دو نوع نگاهه آیا سای سوال اینه شما اول باید تصمیم موزه خود رو روشن کنیم اون یکی بود معتاد رفته بود سربازی هی میگو به چپ چپ به راست این هم حال چند بار آخر دیده ایستاده نمیشه اخی بود چنان چرخی کن جناب شرما شما اول موزه خوش رو بشن تو باید راجبه این تکلیف خودتون مشخص کنید سایر اموال سلطان ببینید این بالاخره همه اموالش که من هدیه نداده یه جایزه به من داده جایزه خب محل ابتلا منه سایر اموال سلطان در محل ابتلا من هست یا نیست یک حرف اینه که بگیم کلن سایر اموال سلطان در محل ابتلا من نیست یه فرض اینه که بگیم نه سایر اموال هم در معرض ابتلا میتونه باشه بستگی داره اگر مثلا مثل ام ولد باشه خب نه اما سایر اموالش همین که ممکنه بعدا به من هدیه بده همیشه در معرض ابتلا دیگه اون دومیه روی این فرض پیش رفته بود که سایر اموال میتونه معرض ابتلا باشه ولی ما فرض بردیم یه جایی که مثل ام ولد یه جایی است که در معرض ابتلا نیست چهارمیه میگه نه اینجور نگیم اصلا بگیم کلن آنچه که به من هدیه نداده مطلقا محل ابتلا من نیست این موضوع را داشته باشی نگاهمون این باشه فقط اینه که به من جایزه داده من محل ابتلا من سایر اموالش ولی عمر بلدش هم استعداد پولی تو جیبشه ممکنه من بعضا بیاد از من چیز بخرم پول دستیار من قرار بگیر ولی این مقدار کافی نیست که بگن عرفا در محل ابتلا منه شاهدش همون معیار خود شیخه اگه به هم بگن آقا سکه ای که تو جیب سلطانه مصرف نکنی ها تو رفت و میمان داره سکون محل ابتلا من نیست ولی اینکه ممکنه بعدا در معرض ابتلا من قرار بگیره پس این نگاه چهارم داره اشاره به اون نکته میکنه که فرقش با دومینه در دومی فرض کردیم سایر اموال میتواند محل ابتلا من باشد میتواند نباشد ما روایت را حمل میکنیم بر اینکه محل ابتلا من نیست به اون موارد چهارم چی میگه؟ میگه مطلقا نیست اصلا روایت تخصصا خارجه چون روایت اتفاقا در جاییه که همیشه سایر اموال مال ابتلا نیست و اصلا قاعده از اول شامل اینجا نشده بود اولا ان تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیره این که حرام مردد این حرامسی و مابقی اموالش این از قبیل تردد بین محل ابتلا و عدم ابتلاه دو تا لیوانی که محل ابتلا هست که نیست اونی که مال اطلاع نیست چیه؟ همه آنچه که به من نداده و هم عالم یا عرض حل جاهل تملیک، اونی که در معرض تملیک قرار نداده سایر اموالش که مال اطلاع من نیست. فلا یحرم قبول ما ملکهو، چون سایر اموالش محل اطلاع من نیست، این یکی هم که محل اطلاع منه دیگه اجتناب واجب نداره.
اون که مثلا توی شهر دیگه مال حرام داره میدونم قطعاً از اون نداره.
نه دیگه اون از ابن اجمال خارج میشه دیگه، دایره ابن اجمالی باید درسته. یعنی از این چیزی که دایره ابن اجمالی شما باید شامل این جایزه بشه. بله دیگه، حالا نکاح نگاه بفهمید یعنی کامل شده. بله